أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به عرض شد به خدمت شما که جوائز سلطان بود و ایشون مشغول بحث از حکم صورت دوم بودند، یعنی صورتی که مکلف علم اجمالی دارد به این که جایزه سلطان در اموال سلطان یک حرامی وجود دارد که احتمال دارد این جایزه از همون حرام ها بوده باشد، در صورتی که ایشون فرمودن شبهه اگر محصوره باشد و همه اطراف شبهه هم محل ابتلاع مکلف باشد، ایشون فرمودن قاعده مقتضی چیست؟ احتیاط هستش در شبهات محصوره که همه اطراف محل ابتلاع مکلف. بعد فرمودن یه ده افراد از فقها اومدن فرمودن در اینجا در مسئله جایزه سلطان اخذ این جایزه حلاله، به صورت مطلق هم فرمودن، یعنی ولو شبه محصوره باشد و اطرافش محل ابتلا. ایشون فرمودن بعضی گفتن علت این که استدلال این آقایون در مقابل قائل احتیاط به نصوص، یعنی سری نصوص هستن که خصوص شبه محصوره رو استثناء کردن از مسئله. مرحوم مصنف فرمودن که این نصوص به نظر ما همچین دلالتی ندارن، لذا ما باید تک تک این نصوص رو ذکر بکنیم. بحث در روایت دومی بود که اینها بهش ممکن بود استناد کرده باشن و اون صحیحه ارشاد به خدمت شما که ابی ولاد بود، که حضرت اونجا اون ابی ولاد میگه به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم اگه شخصی از عمال سلطان باشد و هیچ درآمدی هم غیر از همین کارهایی که برای سلطان انجام میده نداشته باشد، اگر منو مهمان بکنه چیزی به من بده، درهمی، دیناری، غذایی، لباسی، چیزی، آیا من اینو بگیرم یا نه؟ حضرت فرمودن بگیر، مشکلی نداره، گناهش با اوست، برای تو حلاله، فلک المحنع و علیه الوزر. خب ارشاد مرحوم مصنف فرمودن که استشهاد به این روایت به نظر ما صحیح نیست، چون اگر از این باب باشد که حضرت میخوان بفرمان که این مال عامل مجیز برای تو حلال است لذا بگیرش، که این روایت اینو نمیگه، روایت میگه علیه الوزن، این مال حرامه، پس دلالت بر حرمت داره و حکم به حلیت اخذ فقط از این جهت استش که شما احتمال اینو میدی که اون چیزی که داره به شما جایزه میده غیر از اون چیزیست که از سلطان به عنوان حقوق دریافت کرده، مثلا قرضی کرده، شرایف ذمه ای گرفته و امثال اینها. و خب اگر این باشد، این از باب قاعده ید هست که من شک دارم این مالی که تحت ید اوست مال خودشه یا مال خودش نیست و مال حرام هست تحت ید اوست، قاعده ید میگه این مال خودش، این اختصاصی به جایزه سلطان نداره. تو هر مسلمانی، چه سلطان باشد چه غیر سلطان، چه عامل سلطان باشد چه غیر عامل سلطان، چه جائر و ظالم باشد چه غیر ظالم، قاعده ید اختصاصی ملکیت دارد. ما بحثمون در مورد جاییست که جایزه سلطان به ما و جایزه سلطان آیا حلال است یا نه، نه از این باب که هر شب از باب قاعده ید و اینها ما بخوایم اینو تحلیلش بکنیم. بعد فرمودن ممکن هم است که بگیم نه، مراد این استش که اموال سلطان برای کسی که اونها رو بیابه حلاله. خب این مالم اگر علم تفصیلی داشته بودیم که این مال سلطان بوده حرام بود، حلال بود، تا چه رسد به این کلمه علم اجمالی داریم. ایشون فرمودن اینم اولا احتمال اول که باشد مسقط استدلال به احتمال دوم است، و ثانیا این احتمال به نظر ما اینم باز میگرده به این که داره حمله بر فرد غالب میکنه که اموال سلطان معمولا از خراج مقاسمه هستن که برای شیعه مباح هستن، و الا کی گفته مال سلطان مال شخصیش یا مال مسلمان هایی که سلطان از اونها غصب کرده برای شیعه حلاله. ما حق نداریم اینجا حکم به حلیت بدیم و این روایت هم همچین دلالتی طبیعتا نخواهد داشت. حالا امروز مرحوم مصنف میفرمایند با این توضیحی که راجع به دلالت صحیحه ابی ولاد دادیم و گفتیم این روایت به هیچ وجه دلالت بر جواز ارشد اخذ جایزه سلطان در مواردی که شبهه محصوره باشد و همه اطراف محل ابتلاع مکلف باشن ندارد، از همین مطلبی که ذکر کردیم و مما ذکرنا یظهر الکلام فی صحیحت ابی المقرا، در صحیحه ابی المقرا بحث روشن می شود که امر رو بالعامل که میگه که من به یک شخصی که عامل سلطان جائر هستش عبور میکنم، فیجیزونی به دراهم، پس به من جایزه میدهد به دراهمی، آخذها بگیرم این درهم ها رو. قال نعم، حضرت فرمودن بله بگیر. قلت تو و احود جبه ها، گفتم باش حجم میشه رفت؟ قال نعم، گفتم بله دیگه مال خودت میتونی حجم باش بری و حج جبه ها، یعنی باش حجم به جا بیار. یا روایت محمد ابن هشام همینطور که میگه امر رو به العامل فیصلنی به سلع اقبلها، از یک شخصی که از کنار شخصی که عامل سلطان هست عبور میکنم و او به من یک سلعی میده، من بگیرمش. قال نعم، قلت و احود جبه ها، حضرت فرمودن بله، گفتم حجم به جا بیارم باش؟ قال نعم و حجم اینها، ازش حجم میتونی به جا بیاری. یا روایت محمد بن مسلم و زراره مشترکن از امام باقر علیه السلام که جوائز السلطان لیس بها بأس، فرمودن جوائز السلطان اشکالی بهشون وجود نداره، لغیر ذالک من الاطلاقات التي لا تشمل من صورت العلم الاجمالی به وجود الحرام الا الشبهه غیر المحصوره. میگه تا غیر از اینها از اطلاقاتی که از صورت علم اجمالی به وجود حرام، فقط شبهات غیر محصوره شامل میشن، شامل شبهات محصوره نمیشن. میخواد بگه از اونجا مده میشه جواب اینجا، چون اینا اصلا اساسا شامل شبهات محصوره نمیشن. اینجا همینجا من یه چیزی رو عرض بکنم که ایشون میگه شامل شبهات محصوره نمیشه، به نظر میاد غلطه، چون که واضحه این روایات به اطلاق خودشون هم شامل شبهات محصوره میشن هم شامل شبهات غیر محصول. این اشکال رو مرحوم تبریزی در شهید تبریزی در هدایت طالبشون هم داره. حالا بعد تقدیر شما میگه اگر هم شامل بشه شبهات غیر محصول رو، بعد تقدیر شمول این اطلاقات به صورت علم اجمالی، من مثال شبهن به صورت علم اجمالی رو در صورتی که شبهن شبهه محصول بوده باشد، بعد تجدی این شمول اونها هر شد به درد نمیخورد برای جلوگیری از اجرای احتیاط. میتونن اثبات کنن حلیت اخذی همچی جایزه ای. چرا؟ لأن الحل فیها، چون حلیتی که در این روایات در صورت علم اجمالی در شبهات محصوره افاده داده شده است، اگر مطلق باشن، مستند الى تصرف الجائر بالاباحه و تمدید، مستند به این استش که ما شک داریم که آیا جائر به واسطه مستند اندو عشق الا تصرف الجائر به اباحت و تمدید، مستند به تصرف جائر است به اباحه، به این که میگه بیا در مال من تصرف کن، یا تمدید که این که میگه بیا اصلا مال خودت، یه موقع اباحه میکنن قضا رو جلو شما میزنن، میگن مال تو نیست نمیتونی برداری ببری بفروشی، اما میتونی تصرف کنی، میگن اباحه میتونی بخوری الان اینجا، یه موقع تمدیدت میکنن که این قضا مال شما تو ظرف هست مال شما، برو اصلا بفروش. ما نگفتیم حتما تصرف فقط بکنی، نه، تملیک میکنه به شما، میتونی وقت تصرف کنی، میتونی بری بفروشی و منتقلش کنی به ملک دیگری. بعد تملیک و هوه و این ارشد اباحه و این ارشد خدمت شما تصرف جائر به اباحه و تملیک محمول نلستهی، اشتر کنیم آیا این تصرف او صحیح هست؟ یعنی اباحه و تملیک او نسبت به ملک خودش هست؟ یا فاسد هست، یعنی اباحه و تملیک اون نسبت به ملک غیر هستش و قصبی رو مال قصبی رو داره اینجوری جلو من قرار میده؟ شک کردیم قاعده صحت فعل مسلمان حمله بر صحت میکنه و هو محمول نرست سید، یعنی تصرف حمله بر جنس شود. پس از این بابه که ما میگیم تصرف در این مال جایز است، نه از بابه این که در هر در شبهات محصوره هر ساعت خدمت شما احتیاط نباید جاری شود، این از این باب هست. من نه حقوق بزن نظر آنها رو میگه، علاوه بر این که اگر که ما از این قاعده صحت هم چیکار کنیم، چشم پوشی بکنیم، ببین فرض کنیم قاعده صحت اینجا بهش عمل نمیشه، او رد ده، یا اینکه رد بشه، چشم پوشی نکنیم، ببین اصلا قاعده صحت اینجا اجرا نمیشود، به شمول الاخبار لما اذا اجاز الجائر من المشتبهات فی نظری به شبهه محصوره، بگیم آقا این اخبار شامل میشن جایی که جائر جایزه داده باشد از اون چیزهایی که المشتبهات فی نظره به شبهه محصوره، از اون مالهای جایزه داده که در نظر خودش شبهه محصوره نسبت بهشون داره، یعنی علم اجمالی داره بگه که این مالهایی که دارم ازشون جایزه میدم عرض شد که مقدار متناوبشون اینا مال حرامن و مال من نیستن، مال قصدی هستن، ولا یجبنا اصالت صحت فی تصرف، اینجایی که دیگه ما نمیتونیم اصالت صحت رو در تصرف اینجوری بکنیم. چرا؟ چون موضوع اصالت صحت شک در صحت است، در حالی که ما اینجا یقین به فساد عملش داریم، چون او وقتی علم اجمالی به شبهه محصولاتش و اموالش در ذمهشون حرام هست، مال او حلال مخلوط به حرامه، علم اجمالی اختصاص میده بعد احتیاط کنه، نه بعد جایزه میده، جایزه دادن خلاف احتیاط بده، پس قطعا کار او فاسد بوده، ولو اینکه احتمالا اون جایزه که داده از مال حلال نبوده باشه، اما چون علم اجمالی به شبهه محصولی داشته یه شکی در صحت نداریم که بخوایم حل بعد صحت کنیم تصرفش رو، ولای اشی اون اصالت صحت و فی تصرفه. میگه اگر ما این کارو کردیم، ما میگفتیم اینجا خلاصه قاعده صحت جاری نمیشود، بازم ممکنه بگیم این حلیت استناد به این ندارد که این در شبهه محصوره احتیاج جاری نمیشود صحت جاری، بلکه استناد به نکته دیگری دارد. یمکن استناد الحل فیها الی ما ذکرنا سابقا، ممکن هست که حلیت تصرف در این روایات و اخبار مستند باشد به اونچه که سابقا بیان کرده. چی گفتیم؟ من ان تردد الحرام بین ما اباحه الجائر او ملکه او، از اینکه تردد حرام بین اونچه که جائر او رو مباح قرار داده، یعنی باید تصرف کرده یا ملکه او تملیکش کرده، و بین ما بقا تحت یدی من الاموال التي لا دخل في حال الشخص المجاز، بگیم حرام مردد از بین اونچه که جائر به ما داده که اباحه تصرف کرده تملیک کرده، و اون چه تحت ید خود جائر باقی از اون اموالی که هیچ دخلی به من شخصی که جایزه گیرنده هستن نداره، یعنی محل ابتلاع من نیست. این تردد بین مبتلا به المکلف من المشتبهین و بین ما لم یبتلا بهیست، این از نوع علم اجمالیه تردد هم بین اون چیزی که مبتلا به مکلف است و از مشتبهین و اون چیزی که مبتلا به مکلف نیست، چون اموالی که دست اوست مبتلا به من فرض کنیم نیست. و اگر این باشه اون وقت دیگه قاعده احتیاط اینجا جاری نمیشه، مقتضی قاعده هم اینجا براءت، همونطور که قبلا هم گفتیم ولای اشی بود اجتناب نزن انشه من هم در اینجا اجتناب از هیچ کدوم از این دوتا واجب ارشاد به خدمت شما نیست. وقتی که بعضی البته به شبهه خارج از محل اطلاع باشه اجتناب از هیچ کدومشون واجب نیست. اونی که مبتلا به ما نیست اجتنابش واجب نیست، به خاطر اینکه خواستم به دست ما نیست. اونی هم که مبتلا به ما هست چون نسبت به این شبهه بدیهی داریم در جایی احتیاط نیست. من غیر فرق بین حاضر مسئله منتها، باز فرقی نمی کنه این حال بین این که توی این مسئله جایزه سلطان باشد و غیر ها من موارد اشتباه معکم احد المشتبهین مختصا به ابتلاع المکلفه به و سایر مواردی که شبهه ما به گونه ایست که یکی از دو مشتبه مختصاً به ابتلاع مکلفه به، مخصوصاً مختص به این استش که مکلف او ابتلاع دارد، یعنی هر دو مشتبه مبتلا به مکلف نیستن، یکی از مشتبه این فقط مبتلا به مکلف است. این حکم کلی باز اختصاصی به جایزه سلطان نداره. شما میخواید بگید که در همه موارد شبهات محصوره باید احتیاط کرد غیر از جایزه سلطان، این روایت نمیخواد بگید، این همچی چیزی نیست. این روایت میخوام بگم نهایت نهایتش بگم آقا در همه موارد اشتباهات محصوره چه جایزه سلطان چه غیر جایزه سلطان قاعده کلیه، در صورتی که یکی از اطراف محل ابتلاع مکلف باشد بقیه اطراف محل ابتلاع نباشن، اجتناب لازم چی نیست و احتیاط لازم نیست، برعکس جاری میکنه. اینو میخوام بگم و این هیچ ربطی به بحث ما نحن فیه نداره. بعدشون میفرماید که تا حالا ما یک روایت مطلقی که بیاد ثابت کند بگوید در جایزه سلطان در شبهات محصوره اطلاقش شامل شبهات محصوره، اونم جایی که همه اطراف محل ابتلاع مکلف باشن، حلال است بر شما مجاز که برید اون جایزه رو تحریر بگیرید و اخذ بکنید و احتیاط لازم نیست. ایشون میفرماید که ما که همچه لبت مطلق پیدا نکردیم، روایت هم که هر کدومشون مقید به یک مسئله بودن، هر کدومشون اشاره به یک جهت بودشون، یکی از باب قاعدیت حلال قرار میده، یکی از باب قاعده صحت حلال قرار میده، یکی از باب اینکه یکی از اطراف محل ابتلاع مکلف نیست حلال، کدوم شامل این موضوع ما نحن فیه نمیشده. ولی فقط فرض کنیم حالا یه روایت مطلقه یک داشته باشیم که دلالت بر حل حاضر شبهه یعنی حلیت اخذ در شبهه محصوره که همه اطرافم محل ابتلاع مکلف هست داشته باشن، من قطع نظر عن التصرف و عدم الابتلاع به کل المشتبهین، با قطع نظر از این که حالا عرشت خدمت شما که اون یعنی مطلق باشن، هم شامل موردی بشن که جائر اعتقاد به حرمت یکی از اموال خودش به شبهه محصوره نداشته و درشون تصرف میکنه، خب در این صورت قاعده صحت در تصرفش جاری شده، تصرفش هم صحیحه.
و هم شامل صورت مرحنفی بشه که جوهر اعتقاد به حرمت یکی از اموال خودش به شبهه محصوله داشته و درشون تصرف میکنه، که در این صورت قاعده صحت در تصرف جاری نمیشه، چون یقین به فساد تصرفش به شک که در فساد نداریم که قاعده صحت. یه فرض کنیم شامل مرحنفی هم بشه، اینکه میگه من قطع نظر داره اون مطلق رو تفسیر میکنه، وقتی میگه مطلق ها یعنی هر قطع مثل دلائب که تاله گفتیم شامل کردیم که جائر و شک که در صحت تصرفش داره، یعنی شک داره اون خودش علم اجمالی داره به اینکه یک حرامی در اموالش هست و باز داره تصرف میکنه و اونو جایزه میده یا نه ندارد. اگر علم اجمالی نداشته باشد فعلش صحیح هست، اگر علم اجمالی داشته باشد فعلش فاسد است. وقتی شک در صحت فساد کردیم قاعده تصدیه نه که اختصاص به این صورت، نه حتی شامل شود جایی که ما میدونیم که او میداند علم اجمالی دارد به اینکه یکی از این اموالش به شبهه محصول حرامه و با این حال میاد از اینا جایزه میده با اینکه باید احتیاط میکرده. پس ما یقین به فساد فعلش اینجا قاعده صحت فعل او رو حلال قرار نمیده، اما در این حال این روایت به صورت مطلق بگه بازم میشه جایزه او رو چیکار کرد اخذ کرد با اینکه قاعده صحت در فعلش جاری چی نمیشه. از اون بر وعدم الاطلاع به کل المجتمع روایت هر شبت قطع نظر از این که بگیم که به جهت این گفته حلال است که شما نسبت به یکی از دو مجتمع مبتلا بهت نیست به این جهت گفتن شبهه محصول است در جایی که یکی از اطراف هم اطلاع شما نیست، نه مطلق باشد شبهه محصول ای رو هم بگیره که همه اطراف محل اطلاع هم شبهه محصول ای رو هم بگیره که یکی از اطراف محل اطلاع است، فقط اگه همه اطراف هم بگیره این منظورش اینه. و عدم اطلاع به کل المجتمع یعنی با قطع نظر از این که شخص حتما مبتلای به هر دو مجتمع نباشد، نه بگیم این روایات مطلق است و شامل میشود حتی جایی که شخص مبتلا بهش هست هر دو مجتمع، هیچ کدوم از اطراف شبهه از محل ابتلاع او خارج چی نیست. وقت فقط این لمگن حزل حکومت علا قاعدت الهدی بگه همه این مرم که داشته باشه که گفتیم هیچ کدوم از این اخبار اینطوری نیست، باز این اخبار مطلقه فرضی نمیتواند به پا خیزد برای حاکم شدن بر قاعده احتیاط در شبهات چی؟ محصوره. چرا؟ یه کمالاین هزما تقدم من قولهم علیه السلام کلوشه این حلالان، همونطور که اون فرمایش حضرت که فرمود کلوشه این حلالان حتی تعرف الحرام منها به اینه نتوانست قاعده احتیاط رو چکار کنه زمین بزنه و برش مقدم بشود. این فرمایش ایشون. حالا عرض می شود که به نظر ما میاد که این که ایشون میگه حتی اگه یه روایت مطلق اینجوری هم وجود داشته باشه بازم نمیتونه حاکم بر قاعده احتیاط بشه، به نظر من حرف غلطی است و قیاس این با روایت هدیت کلش این لکه حلال کلش این حلالان حتی تعرف الحرام منها به اینا امثال زمی کن قیاس محل فارقه. چرا؟ چون اولا قیاس محل فارقه چون موضوع اخبار هل عدم علم به حرمت اساسا شامل علم اجمالی چه شبهات محصوله و چه شبهات غیر محصوله نمیشه تا بخواد با قاعده احتیاط جاری در شبهات محصوله تعارض کنه و برشون حاکم بشه، نه فقط در حالی که اینجا شما دارید فرض میکنید که اینا مطلقاً و شامل میشن. ثانیا برعکس بگیم موضوع اخبار هل شامل شبهات محصوله هم بشه، بگیم حتی تعرف الحرام منها به عینه مراد ازش علم تفصیلی است، پس موضوع علیت هر جایی که علم تفصیلی نباشد چه شک باشد چه علم اجمالی و اطلاقا دارد شامل شبهات محصوره هم میشه. فرض کنیم اینطوری باشه، اتو حکومت قاعده احتیاط بر اطلاقات حلیت اخذ جایزه و همچنین اخبار علم هر دوتاشون مبتنی بر این استش که حکم عقل به احتیاط خود دقت کنید در شبهات محصوره مطلق باشه و مقید به تجویز شارع و عدم احتیاط نباشه. خوب دقت بکنید، اگر عقل میگه احتیاط در شبهات محصول احتیاط میگه مطلق میگه، میگه حتی اگه خود شارع هم گفت میتونی احتیاط نکنی بازم تو احتیاط کن، توی مورد شارع اومد گفت آقا در این مورد خاص با اینکه در این مورد خاص خود من راضیم شما احتیاط نکنید، شبهه محصول هستم خود من راضیم، وقت نس کرد تصریح کرد روایت مطلقه اینجوری اومد. عقل اینو میگه؟ نه عقل اینو نمیگه، عقل میگوید آقا اگر در موردی تکلیف ما رو شارع مشخص نکرده بود و شبهه هم محصوره بود و شارع هم تجویز به ترک این شبهه محصوره نکرده بود، عقل میگه باید احتیاط بکنی، مولا وقتی نگفته اجازه داری ترک بکنی بزنید داری برای جلو کنی باید احتیاط بکنی، اما اگه خود شارع گفت عقل میشه کنار، اینجا حرف شارع حاکمی بر حرف عقل است، چون حرف عقل مقید بود، حکم عقل به احتیاط مقید و عدم تجویز شارع و عدم احتیاط و ترک احتیاط بود. بود تصاوی شارع به شما اجازه نداده باشد ترک احتیاط رو، من عقل میگم از نظر من باید احتیاط کنم، اما اگر اجازه داد دیگه این همچه حرفی نداره، نه دیگه باید احتیاط کنیم، اون موضوع حکمش برداشته میشه، لذا اون ادله حاکم خواهد بود بر قاعده احتیاط. اینکه ایشون میگه که حتی اگر یه همچه روایت مطلقی هم وجود داشته باشه مثل کل شیء حلال نمیتونه حاکم باشه، این قیاس به محل فارقه. اولا کل شیء حلال خب اساسا شامل شبهات محصوره نمیشد، برخلاف اینجا که شما فرض میکنید نصوصتون مطلقا شامل شبهات محصوره میشن. و ثانیا اگرم حالا شامل میشد و اینجا که داره شامل میشه فرضاً طبق فرض شما، اینا که حاکم بر قاعده احتیاط، نه قاعده احتیاط حاکم بر اینها باشد. چرا؟ چون موضوع احتیاط این نیستش که هر جایی که شما شبهه محصوره بود به صورت کلی بگوید مطلقاً، حتی اگه شارع اجازه داد به ترک احتیاط، بازم احتیاط واجب باشه. همچین چیزی نمیگه. هفت کاسه داختر از آش نمیشه. مثل اینه که آقا مولا به شما بیانده کرده، بعد عقل بگیم بگید که آقا اگر مولا خودش هم گفت این امر منو نمیخواد انجام بدی، اما تو باید انجام بدی. خودش گفته نمیخواد انجام بدی. در شبهات محصور خودش شارع فرض کنیم روایت داریم مطلق گفته آقا در جایزه سلطان مثلا میتونی بگیری، شبهه هم محصول بود بازم میگید دیگه، عقل نه باید احتیاط بکنی، میگه بگیر دیگه، مشکلی چی نداره. عقل حکم به لزوم احتیاط در اینجا دیگه نخواهد داشت. پس اگر روایات باشن اینجا عقل رو میگیرن، اما به نظر ما میاد که روایات وجود نداره، حرفشون درست روایت نیست. اما اینکه ایشون میگه اگر هم بودن بازم عقل حاکم بود، نخیر، اگر بودن عقل دیگه برایشون حاکم چی نه. بعد فهمد و من مازکنا یزهر، میگه از اون چه ذکر کردیم آشکار میشود ان اطلاق الجماعه لهل ما یعطیه الجائر، اینکه جماعتی از فقها مطلقا قائل به حلیت جوایز جائر شدن و عدم علم به حرمتی، در صورتی که علم به حرمت اون چه که جائر به ما میدهد اینن نداریم، یعنی علم تفصیلی گفتن اگه نداریم دیگه جهان حلاله، چه شک داری، چه علم اجمالی، چه شبه محصول هست، چه غیر محصول، چه همه اطلاق محل ابتلاع هستن که بعضیشون از محل ابتلاع مکلف خارجه، همه رو میگیره. این اطلاقی که آقایون گفتن ان کان شاملا به صورت علم اجمالی به وجود حرام در جایزه، اگر شامل باشه از صورت علم اجمالی به وجود حرامی در جایزه، مردد بین هازا و بین غیره من حساب شبهه، که علم اجمالی مردد باشه بین این جایزه و بین غیر این جایزه، در صورتی که شبهه شبهه محصوره باشه، فهو مستند الی حمل تصرفی علی الصحه. این آقایونی که اومدن اینجوری به صورت مطلقی حرف زدن، نه به این جهت هست که نصوص مطلقی داشتن، گفتین این همچین نصوص مطلقی وجود نداره، ایشون گفت حتی اگه باشن قاعده احتیاط حاکمه درش. پس برای چی حرف میزن؟ به خاطر گاهی قاعده صحت حرف میزنن، گاهی به خاطر قاعده یاد این حرف میزنن، اختصاصی به بحث جایزه سلطان نداره. فهوه پس این خلاصه حل و مایوتی حل جایل که به صورت مطلق آقایون میگن مستند الی حمل تصرفی علی الصحه، به حمل تصرف جناب جائر بر صحت، بگیم از باب حمل فعل هر مسلمانی بر صحت. این در صورتی است که آخذ جایزه ندونه آیا مجیز، این که حمل بر صحت آیا مجیز خودش علم اجمالی به وجود حرام در ضمن اموال خودش داره یا نه، اون سلطانی که داره جایزه میده خودش علم اجمالی دارد به وجود حرام در ضمن اموالش نه، چون شک داریم که خودش علم اجمالی داره یا نه، در چه شک میکنیم، اگه علم اجمالی داشته باشه نباید جایزه میداد، پس این تمدید و اباحهش به جایزه دادنش فاسده، اگه علم اجمالی نداشته باشه برعد جاری میکنه میتونست جایزه بده، طبیعتا فعل او صحیح بوده، چون شک داریم در این مسئله اینجا شک در صحت قائل صحت هم چی میشه جاری میشه. او الا عدم الاعتناء بالعلم الاجمالی، یا اینکه بگیم نه این مال صورتی است که ضد قبلی باشه، تو قبلی میگفتیم ما نمیدونیم که آیا علم اجمالی داره به وجود حرام در اموالش، نه تو دوباره میگی نه میدونیم که اون جناب مجاز کسی که جایزه داده شده میدونن این باید جایزه داده شده سلطان جائر هر شد به خدمت شما که بعد اون شده سلطان جائر علم اجمالی دارد به این که در زن اموالش حرام است و با این علم اجمالی با وجود علم اجمالی که باید احتیاط کنه احتیاط نمی کنه و میده جایزه رو به ما میده. اینجا اگر این اجمالی جواز احس میکنن با اینکه دیگه شکی در فساد عمل اون نیست، در این داریم فعلش فاسد جای اجرای اصالت صحه نیست، اینجا میان استناد بشه میکنن او الا عدم الاعتناء بالعلم اجمالی، به این جهت هست که میگن ما به علم اجمالی اعتنا نمی کنیم. چرا؟ چون یکی از اطراف از محل ابتلا خارج لعدم ابتلاع المکلف بالجمیع، چون بعضی از این اموال آقای ارشد خدمت شما سلطان جائر محل ابتلاع من نبودن، وقتی بعضی اطراف علم اجمالی ولو در شبهه محصور از محل ابتلا خارج شد طبیعتا دیگه مکلف وظیفه احتیاط نخواهد داشت. لال کون حاضر مسئله خارجتن به نسن حکم شبهت المسئله. نه اینکه آقایون که به صورت مطلق قائل به حل جایزه سلطان شدن، از این جهت هست که این مسئله رو به واسطه نصوص خاصه از حکم شبهه محصوله که احتیاط بود چکار بکنن خارج بدونن. نصی در مسئله نیست. همونطور که گفتم نعم قد یخت و شبهی هند تصرف ظالم علی صحیح من حیث انه مقدمون علی تصرف فی مافیده من المال المشتمل العلل حرام علی وجه عدم المبارات به تصرف فعل حرام. میگه بله ای چه بسا کسی بیاد در اون مواردی که ما احتمال صحت فعل او رو میدیم بیاد بگه اینجا قاعده صحت جاری نمیشه، حمل فعل مسلم باشد مال این آدم نیست. چرا؟ به جهت این که این آدم به هر حال ارشاد خدمت شما که ولو علم اجمالی هم نداشته باشد به این که مال حرام هستش، خودش علم اجمالی نداره، من آخذ جایزه علم اجمالی هم. ولی خودش هم علم اجمالی نشون احتمال صحت شده بیم، اما یه آدمی است که اگرم علم داشت این توجه نمی کرد. آدم از ظالم کارش قصده. حالا مثلا چون یه آدمی است که فرض کن اگر میدونست که مقداری از اموالش حرام هست، اموال بکر و خالد و زید تو اموال او هستش و مصادرات در اموال او هست، این میومد مثلا خودداری بکنه اینا رو به کسی نده، اگه میخواست نده اما اول از اینا قصد نمی‌کرد. پس این همچین آدم نیست. در این همچین مواردی قاعده صحت جاری نمیشه، اون مأمون در فعلش نیست. یه آدمی نیست که مؤمن باشد آدم بداند که این بناش بر صحیح انجام دادن فعلش. این اتفاق متهم به چیه؟ فساد عمله، متهم به قصده. لذا اینجا مثل کسی که اقدام میکند در مال خودش، در اون چه که در دست خودش از اموال مشتبه و مختلطی به حرام، مالش دست او میدونه مختلطی به حرام، میاد درش تصرف میکنه، به این میده، به اون میده، جایزه میده، مهمانی میگیره اینها. خب این آدم هیچ کی نمیاد بگه که آقا قاعده صحت فعل او رو هم به برچکار میکند صحیح میکند. در مال احنافی هم از همین باب بگیم اونجا قاعده صحت نمیتونه مستند این آقایون قرار بگیره. نه هم قد یختش و فی حمل تصرف ظالم علی صحیح. بله این چه بسا خدشه میشود در حمل تصرف فرد ظالم بر صحیح. از چه جهت خدشه میشود؟ من حیث و انه مقدمون، از این جهت که این فرد ظالم، این مقدمون یعنی اقدام کننده است، علت تصرف فی مایدهی من المال المشتمل علی حرام. این اقدام میکند بر تصرف در آنچه در دست اوست از مالی که مشتمل بر حرام است. یعنی خودش هم میدونه، اگه میدونست علم اجمالی داشت که اصلا جای اجرای صحت نبود که این خدشه رو قبلا خود ایشون زد که شما خدشه جدید بگه. در فرضی که خودش علم، ما نمیدونیم علم اجمالی دارد به اینکه این مالش مشتمل بر حرامه و مخلوط به حرامه یا نه، و لذا نمیدونیم آیا اون جایزه که میده داره فعل صحیح انجام میده یا داره فعل فاسد انجام میده. مگر بداند فعلش فاسده، اگه نداند فعلش چیه؟ صحیح هستش. در این فرض بازشون میگه مقدمون علی تصرفی مافیه به من المال مشتمل علی حرام. یعنی چی؟ خب او که نمیدونه. میگه نه، مال مشتمل حرام در نظر کی؟ در مرادش در نظر کیه؟ این آخذ جایزه است. من که میدونم اون مال مشتمل بر حرام، خودش شاید ندونه، اما من که میدونم. و بعدم من میدونم این اگرم میدونست تصرف در این مال میکرد، علاوه چند عدم مبالاتی به تصرف به حرام بگونه که او هیچ مبالاتی ندارد به اینکه در حرام تصرف، ولی او نداندن که در این مالش حرام است. این میدونستم برش اگه علم تفصیلی هم داشت برش توفیقی نمیکرد. فهوه که من عقدم علا ما فیده من المال مشتبه مختلط انده او به حرام. پس او مثل کسی است که اقدام کرده در آنچه که در دست اوست و تحت ید اوست از اموالی که مشتبه و مختلط هستن نزد او به هم. درسته این نزد خودش مختلطی به حرام نیست، اما این مثل کسی است که نزد خودش مختلطی به حرام بوده. چرا؟ چون این یک آدمی است که اگرم خلاصه میدونست این مالش مختلطی به حرامه حتما اقدام میکرد و میرفت تصرف میده. لذا اینم هم حکمی داره. ولن یقل احدون به هم به تصرفی این ازن الستایی. هیچ کسی هم قائل به هم به تصرف این کسی که اقدام میکند در مالی که در دست اوست و خودش هم میدونه که این مال مشتمل بر حرامه بر صحیحش، که اینجا قاعده صحت رو ارشاد خدمت شما که جاری نمیکنه. چون چنین فردی علم اجمالی به وجود حرام در اموالش داشته و تکلیف به واسطه علم اجمالی برش منجز شده و باید احتیاط میکرد، و از اونجایی که خلاف تکلیف ظاهری خودش یعنی احتیاط عمل کرده و در مال مشتبه بر حرام تصرف کرده، قطع به فساد تصرفش هست. شکی در صحت تصرف نداریم که بخوایم قاعده اصالت صحه رو جاری کنیم. حالا در مال ارشاد خدمت شما که در مانع توفی هم که این شخص ولو نمیداند که این مالش مشتبه به حرام است، اما اگر میدانست همین کار میکرد در حکم هم خواهد بود، چون این ارشد خدمت شما که اگرم میدانست تصرف میکرد و تصرفات این چنینی مستلزم صحت نخواهد بود، قاعده صحت اینجا جاری نمیشه. لکن نظر نازل خدشه غیر مسموعه که اندل از خود فعلا چون میگه که این خدشه ممکنه بشه، اما ظاهر نستش که این اشکال و اصلا قبولش ندارم. چرا؟ این غیر مسموعه یعنی بهش گوش نمیکنه، یعنی اشکال رو قبول ندارم و رد بهش میکنم. چرا؟ فعلا هم لا یعتبه اون فل حمل علسته، چون میگن آقا اون چی که در حمل علسته صحیح معتبر است همین است که فقط احتمال صحت بده، و این نیست که حتما این آدمی باشد که مثلا بناش بر انجام فعل صحیح باشد. این شرط در قاعده صحت، ولی یه آدمی باشد که ما میدونیم این آدم لاابالی است، اگر هم میدونست حرامی میرفت اشتکاب میکرد، اما در این حال احتمال اینه بدیم که این ولو لاابالی هست فعل صحیح قرار بگیره. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل این که ارشاد خدمت شما که احتمال بدیم این زیدی که نسبت به در تصرف در حلال لاابالیه، سلطان جائر به زور قصد میکنه، این اگه دونست همین مالش مشتبه بر حلال بازم ابا نمیکرد و جایزه رو میداد، این از پول حلالش به معدی بده، نه به خاطر اینکه نسبت به حرام مبالات داشته چون بدونیم لاابالیه، بلکه به خاطر اینکه مثلا پول حرامش توی صندوقچه مخفولش بوده، توی گاوصندوقش بوده، قفل داشته تا برن اینو باز کنه طول میکشیده، اما پول حلالش تا همین جیبش بوده، خواسته از من جایزه بده، اصلا پول اون قدر من جایزه بده، همین که این احتمال بدن قاعده صحت جاری میشه، ولی طرف مبالات نداشته میشه، همین که این احتمال رو بدن بگم اون که نمیدونه، که من که نمیدونم، و علم اجمالی دارد به این که در ضمن اموال او حرام هست، من که اینو نمیدونم، پس احتمال صحتم ولو آدم لاابالی اگه میدونستم اشتکاک میکرد، اما هر شب خدمت شما که احتمال این دارد که مثلا از مال حلالش به من جایزه داده، به جهت اینکه اون مال حرامش رو هر ساعت خدمت شما در یه جایی بوده که دسترسی بهش سخت بوده، تو بانک بوده، بانک‌ها بسته بودن، اینترنت قطع بوده، نمیتونسته کارت به کارت کنه، پول نقل است، پول حلال خودش تو جیبش داشته، اون رو من جایزه داده، همین احتمال رو که بدم کافیه و نیازی به چیز دیگری نیست. لکن نظر ناظر خدشه غیر مسموعه عند الاصحاب، ظاهر است که این اشکال نزد اصحاب امامیه بهش توجهی نمیشه. چرا؟ فانهم لا یعتبرونه، چون که اصحاب امامیه معتبر نمیدونن، شرط نمیدونن، فی الحمل علی الصحیح، در حمل بر صحیح، احتمال تبرع المتصرف عن التصرف الحرام به کونه حراما، احتمال تبرع متصرف رو از تصرف در حرام به جهتی حرام است، نمیگن در آیین که فعل کسی رو حمل بر صحت کنید، بعد این احتمال رو بدید که این آدم هر شاید متبرع است از تصرف در حرام به جهتی که حرام است. آدمیش که مبالات داره، آدم مطمئن نیست، اگر به فهم حرامه تبرع میکنه و ترک میکنه، از این جهت ما بیم حمله بر سری بکنیم، یعنی همچین شرطی نمیکنن، بلکه میگن ولو یقین دارید به این که آدم لاابالی است، اما ولی یک دفعه به احتمال صدور صحیح من ولو لدوار اخر، بلکه اکتفا میکنن به احتمال وقوع به احتمال بخش صدور صحیح یعنی فعل صحیح از این آدم متصرف، ولو برای دوائی دیگری غیر از تبرع از محارم الله، انگیزش تبرع از محارم الله نیست، اینکه از جیبش از مال حلالش به من جایزه داد، نه از این جهت که نمیخواست حرام بده، نه از این جهت که حرام دم دستش نبود، این دم دستش بود، ولو لدوان اخر، همین که این احتمال بدید برای اجرای قاعده صحت کفایت میکنه. ممکنه اینجا یه واو استنافشون میاره جواب سوال مقدره، کسی بزنید بخواید اینجوریه در کسی که یقین دارد، خودش علم اجمالی دارد به اینکه این مال که زیر دست اوست مختلط به حرام است و میره تصرف میکنه، در اونجا چرا پس قاعده جاری نشود؟ میگه خب اون که واضحه چرا اونجا جاری نمیشه، چون در اونجا همچه احتمالی وجود نداره، چون در اونجا یک همچه احتمالی وجود چی؟ نداره. و اما عدم الحمل فی ما اذا اقدم المتصرف علی شبهه المحصوره الواقع تحت یده، اما حکم به عدم حمل بر صحت در اون مقیس علیه ما، یعنی اونجایی که متصرف اقدام میکند بر شبهه محصوره که تحت ید اوست، یعنی مالی تحت ید اوست و علم اجمالی به شبهه محصوره دارد به اینکه یه بخشش حرام هستش، در اونجا چرا ما حمله بر صحت نکردیم؟ اونجا هم چه احتمالی میدونیم؟ فلی فساد تصرفی فی ظاهر شر، چون به هر حال تصرف او در ظاهر شر فاسده، به خلاف ما نهنوی، چون این ما نمیدونیم علم اجمالی دارد این سلطان به اینکه مالی که در دست اوست حرام است یا حرام نیست،
در اینجا چون نمیدونیم علم اجمالی داره، شک در صحت فعل او داریم. اما در اون کسی که یقین داریم علم اجمالی داره و بازم تصرف میکنه، اونجا شک در صحت نداریم که و اونجا بایست احتیاط میکرده، قطع به فساد داریم. فل فساد تصرفی فی ظاهر شر فلا یحمل علی الصحیح الواقعی. پس ما نمیتونیم وقتی ظاهر شر حکم فساد فعل این داده، ما اینو حمله بر صحیح چی بکنیم؟ واقعی بکنیم. فتعمل فان المقام لا یخلو عن اشکال. این بحثی کم پیچیده است، این راجبش تعمل بکنید تا بحث خوب براتون واضح بشه و جا بیفته. بعد میفهمید و علی ای تقدیر، میگه حالا من کار ندارم، چه این که قائل بشیم که قاعده حمله بر صحت نسبت به جائر جاری میشود یا بگیم جاری نمیشود. اینو ما قبول داریم که فلم اینو میخوایم ادعا کنیم که فلم یثبت بنا نص ول الفتوا، نه از نصوص و نه از فتاوای آقایون فقها ثابت نشود از ما اجتماع شرایط اعمال قاعده الاحتیاط به شبهه المحصوره، در اون صورتی که تمام شرایط اعمال قاعده احتیاط در شبهه محصوره مهیا باشد. یعنی مثلا هر شرط خدمتشان شبهه محصوره باشد، همه اطراف هم محل ابتلاء مکلف باشند. در یه همچین موضوعی ما نه نصی داریم و نه فتوایی که گفته باشد عدم وجوب الاجتناب فی المقام. بگه در مقام، یعنی در هر شرط خدمت شما که علم اجمالیه به بله در علم اجمالیه به وجود حرام در بین اموال، یعنی مسئله فی المقام، یعنی مسئله جوایز السلطان و الغایه تلک القاعده، که در مقام یک ارشاد فتوا یه نص مطلق باشد، بگه ولو اینکه شبه محصول است ولو اینکه همه اطراف محل ابتلا هستند، قاعده احتیاط باید جاری بشه. قاعده احتیاط جاری نیستش و اجتناب خلاصه از این جایز سلطان جایز لازم نیست. ما یه همچین چیزی نداریم اونجا که بخوایم بهش استناد کنیم. بعد ممکنه کسی بگه خب شما روایات و تکلیفش رو مشخص کردید، اما فتاوا رو چی؟ شما میگید نه ما نصوص داریم نه فتاوا. کی گفته یه همچین فتوایی نداریم؟ ایشون میگه بذار من فتاوا رو بگم. یه اون فتوایی که بهترین فتوا هست به لحاظ دلالت بر این که بخواد بگه ولو شرایط احتیاط مهیاس اما احتیاط لازم نیست، اونو بگم و بگم چجوری و دلالت ندارد بر این مسئله. فقط اوزه هما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب، واضح ترین اون چه در باب، یعنی در مسئله جواز سلطان است از عبارات اصحاب، ما فی السرائر هست، اون چیزی که در سرائر هستش از ابن ادریس هلی. یعنی چیم که اوزه هما فی هذا الباب، یعنی واضح ترین عبارتی که به لحاظ اینکه دلالت بر هلیت داشته باشد، هلیت تصرفی در جواز سلطان حتی در صورت علم اجمالی عرشبت خدمت شما، و اینکه بخواد بگی این هلیت از باب چه مجرد شبهه محصوره هستش به خاطر مثلا حمله بر صحت و نمیدونم این که بعضی از اطراف محل ابتلا نیستن نیست، میخواد بگی آقا صورتی است که ارشاد خدمت همه اطراف محل ابتلا مکلف هستن، جای خلاصه حمله بر صحت هم فرض کنیم نیست، یعنی اصلا علم اجمالی داریم به این که او هم میداند علم اجمالی داره که این جایزه‌ای که داره میدهد این جایزه از اموال مخلوط به حرامشه و شبهه محصوره داره خودش، در یه همچین جایی بخواد ادعای هلیت بکنه، میگه اوزه مافی هازل باب، که یه همچین جایی بخواد ادعای هلیت بکنه، اون چیزیست که ابن ادریس هلی در سرائر دارد، حیث و غال اذا کان یعلم یعلم ان فیه شیئا مقصوبا الا انه غیر متمیز العین، وقتی که دانسته بدانه اذا کان یعلم، وقتی که آخذ جایزه بداند، ان فیه این که در مال جائر شیئا مقصوبا، این خودش علم اجمالی دارد که در مال جائر یک مال مقصوبی هست، بعضی از اموال او مال مقصوب هستند، مال مصادره ای هستند، الا انه غیر متمیز العین، مگر اینکه این متمیز العین چی نیست، یعنی علمش علم تفصیلی نیست نزد این شخص آخص، علم تفصیلی نداره که دقیقا کدوم مالش قصبیه، این جایزه یا غیره، بل هو مخلوط فی غیره من امواله، بلکه اون مال مقصود مخلوط شده در غیر اون مال از اموال چی؟ از اموال اون آقای جائر او غلاته، یا اون غلاتی که یأخذها علی جهت الخراج، اون غلاتی که به لحاظ خراج میگیره، چون اگر سایر اموالش بشه سایر اموال خودش که مال حلالش اشکال نداره، غلات هم همینطور حلاله، نه چون مال اونه، به جهت اینکه قبلا گفتیم که ائمه خراج و مقاسمه رو واسه شیعه حلال قرارش دادن، پس اون هم میشه حلال، پس این میشه مال حرام، مال مقصود که مقصوبی که مخلوط به حلال است، که حالا اون یا اموال خودشی که خودش با رضایت خودش داده، یا از اون غلاتی است که اونم اگه حق نداشته بده خود ائمه اینو تجویز کردن تصرفش رو و حلال دونستن برای ما. او غلات علتی اخذو علی جهت الخراج، وقتی علم اجمالی داره فلا بأس به شرائه من، هیچ اشکال ندارد که ما ارشاد خدمت شما این مال رو ازش بخریم و قبول صلت، یا اگه مجانا به ما داد چکار کنیم؟ صله او رو بپذیریم. لأنها صارت به منزلت المستهلك. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این قله مغصوبه و اون اموال مغصوبه در ضمن این اموال او به منزله مستهلکن و نابود شده هستن. لأنه غیر قادر علی ردها به عینها. چرا؟ چرا میگه مستهلکن؟ چون او که نمیتونه که این اموال رو به عینه برگردونه به صاحبانش. اساسا شاید ندونه که این انقدر مصادره کرده، کدوم مال مال کی هست، نسبت و ضبط هم نشده باشه. غیر قادر علی ردها، رد این قله مغصوبه یا اموال مغصوبه به عینها، به عینه به چی؟ به اون مالک خودشون. انتها. این عبارت دیگه از این عبارت بهتر میخواد در مسئله. یه عبارت دیگه هم میگه، میگه و غریب منها، غریب به این عبارت صاحب سرائر هستش. ظاهر عبارت نهایه، ظاهر عبارت نهایه مرحوم علامه بدون ذکر تعلیل، البته بدون اینکه اون تعلیل لانه و غیر قادر علی ردها به عینها رو چکار کرده باشد، لانه صارت به منزلت المستهلك لانه غیر قادر علی ردها به عینها رو در نهایه آورده باشد. تعلیل رو نیاوردم، اصل بحث رو ایشون همونجا ذکر کرده. ولا ریب ان الحلی، خب حالا این عبارت میگه اما به نظر ما ایشون به هیچ وجه بحثش در شبهه محصوره نیست که بگه در شبهه محصوره، با این که در شبهه محصوره ای که نه جای اجرای قاعده صحت است و همه اطراف هم محل ابتلاع مکلف هستن و قاعده احتیاط در این همچین مواردی اقتضای چی دارن؟ اقتضای ارشاد خدمت شما که وجوب احتیاط و ترک اخذ جایزه میکنن، بگه در اینجا نص هست. ایشون این هم چه حرفی زده؟ استناد به نص کرده، گفته چون نص هست ما اومدیم قاعده احتیاط رو کنار گذاشتیم. چون در مسئله جایزه سلطان نص خاص میگه آقا بله شبه مسئول است برو بگیر، اصلا این همچی چیزی رو نگفته. ولا رأی به ان الهلی، و پوشیده نیست که مرحوم ابن ادریس هلی لم یستند فی تجویز اخذ المال المردد الی النص، استناد نکرده است در تجویز اخذ مال مردد به نص، مالی که علم اجمالی و شبهه محصوله نسبت بهش داریم، به نص استناد نکرده. نگفتیم چرا نباید، چرا میتونه بگیره؟ چون نص گفته. نگفتیم لانها صارت به منزلت المستهلك، اصلا روایتی رو استناد نکرده. بله الا ما زعمه من القاعده، بلکه به اون قاعده ای که خودش خیال میکرده اینجا جاری میشه استناد کرده، و اون قاعده چیه؟ قاعده استهلاکه. ولا یخفا عدم و تمامیت، و البته اون قاعده هم که میدونید قاعده صحیحی نیست، به نظر ما پوشیده نیست، عدم تمامیت این قاعده ای که ایشون بهش ارشاد ابن ادریس مزعومش بوده و به زعم خودش بهش استدلال کرده. الا ان یوری دبی، مگر اینکه مراد ایشون از این که میگه چون مستهلک هست بنابر این ارشاد خدمت شما که اجتناب ازش لازم نیست و احتیاط درش لازم نیست، منظورش باشه که شبه شبه غیر محصول است. اگر این باشه خب بله قبول داریم، ولی خلاصه در این که مرادش این باشد تأمل است، چون عبارتش مطلقه. استهلاک هم مطلقه، استهلاک اختصاصی به شبهه محصوره، و استهلاک به این معنی که ایشون میگه که میفرماد که نمیشود ما ارشاد به خدمت شما که یه مال رو به عینه به طرف برگردونیم، در شبهات محصوره هم خیلی موقع اتفاق میفته. مثلا ما میدونیم در بین 100 هزار میلیارد مال این، مثلا ارشاد خدمت شما 50 هزار میلیاردش حرامه و مصادره، اما نمیدونیم مال کی، به عینه نمیشه برگردون، در شبهه محصوره هم میاد. بذاریشون میفرد بلای اخوا عدم تمامیت ها، و مخفی نیست که این قاعده ای که ایشون ادعا میکنند، قاعده این که چون مستهلک هستش به منزله مستهلک هست نمیشود او رو به صاحبش به عینه برگردون، بنابراین لازم نیستش که ما هر شود ازش اجتناب بکنیم. الا ان یرید بها، مگر اینکه یرید بهی، مگر اینکه اراده کرده باشد بهی، یعنی هر شود خدمت شما که به این قاعده الشبهة غیر المحصوره، شبهه غیر محصوره رو به قرینه استهلاک. این مرادش از این که گفته در این شبهه اجتناب لازم است چون مستهلک است به قرینه اون تلیل استهلاک بگیم، منظورش این است که یعنی شبهه غیر محصوره است، اینقدر کمه احتمال حرام که نسبت به کل مال او حساب میکنیم کلم یکنه. مثلا 100 هزار میلیارد تومان این پول و مال و ملک و اینها داره، و این مثلا نهایتا 1 میلیون تومانش مثلا قصبیه در این حد. میگه به این جهت فتأمل، ایشون میگه البته اینم نمیتونه باشه، باید تأمل بکنید که چون گفتیم استهلاک ظاهرش این استش که اطلاق دارد و شامل شبهات محصوره هم میشه اراده معنای شبهه مخصوص خصوص شبهه غیر محصوره ازش به نظر میاد که صحیح چی نباشه. ف تأمل، اینم از حاصل تأمل. و اما صورت الثالث، صورت دوم تمام. پس ایشون در مورد جوائز سلطان و اموال سلطان سه صورت رو گفتیم بخواست بیان بکنه. صورت اول چی بود؟ صورت اول جایی بود که علم به وجود حرام در ضمن اموال سلطان اصلا نبود، یعنی بنده عرشه به عنوان آخذ اصلا نمی‌رسم در اموال او وای حرامی هستن از آدم متدین نیست، یا یعنی اینکه به هر دلیل من علم ندارم. صورت دوم این استش که نه، علم اجمالی این بود که علم اجمالی به وجود حرام در ضمن اموال سلطان جائر داریم که اینم صور مختلفی داشت، همه اینا احکامش بیان شد. در صورتی که علم نداشتیم اساسا حتی علم اجمالی گفتیم که حلال احسش. در صورتی که علم اجمالی داشتیم گفتیم اگر شبهه غیر محصوره باشد یا محصوره باشد اما بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج بشد، اینم مثل صورت اول عقصش حلاله. اما اگر شبهه محصوره باشد و هیچ کنم از اطراف از محل ابتلا خارج نباشن، همه مبتلا به مکلف باشن، اینجا گفتیم باید عقص نکند، حرام از عقص بکنه، باید اجتناب بکنه و باید احتیاط بکنه. این تمام. حالا میخواد وارد صورت سوم بشه. صورت سوم جاییست که فرد علم تفصیلی به حرمت دارد، علم اجمالی هم نه، علم تفصیلی دارد که همین جایزه‌ای که بهش داده این هم حرام است، این مال مشمعمده، این مقصوب مثلا. و اما صورت سالسه این هم که واضح حکم شدید طبیعتا اینجا اخصش جایز نیست دیگه. و اما صورت سالسه ان یعلم تفصیلا حرمت ما یخوزه. اما صورت سوم این است که علم تفصیلی داشته باشد به حرمت اون چه داره اخص میکنه. این جایزه که داریم ده من میدونم معلوم به تفصیل من همین اتفاقا هم حرام است، بلا اشکال این ازم فی حرمتی علی الاخذ، هیچ اشکال نیست در این هنگام در حرمت اون مال بر شخص آخذ که نمیتونه درش تصرف کنه، الا ان الکلام فی حکم این اذا وقع فی یده. مگر اینکه بحث اینجا واقع میشه در این که حکم این مال بعد از اینکه در دست او واقع شد چیست، چون بالاخره این مال بهش جایزه داده دیگه، اینم گرفته، حالا یه از باب تقیه که مقرب نکرده باشه اون عصبانی نشه اینو عقوبتش نکنه، یا حالا هر چی به هر حال گرفته، حالا که گرفته ید او بر این مال اومده، حالا این ید او آیا ید امانه است یا ید زمانه است؟ یعنی اگر این مال در دست او تلف شه قبل از اینکه به صاحبش برسه، این یدش آیا امانه یا زمانیه؟ آیا زمان داره ضامنه بعد عوضش رو به اون مالک بده، یا نه ید امانی است اگر در راه تلف شد بدون اینکه تعدی و تفریط کرده باشه، این عرض شد خدمت شما که هیچ زمانی ندارد. میگه فنقول علم هو به حرمته، علم این آقای آخذ به حرمت این مال، اما ان یکون قبل وقوعی فی یده و اما یکون بعدم. میگه این علم تفصیلی که دارد به اینکه این مال حرام است و قبل از این است که به دستش برسد هنوز اون جایزه نداره، این میدونسته که این جایزه که داره من میده حرامه، میشه قبلش یا بعدش، یعنی اون موقعی که جایزه رو میداد من این علم تفصیل رو نداشتم، بعدن که داد به من خبر دادن فلانی این ماشینی که به تو جایزه دادن شماره شاسی شما نگاه کردین همون شماره شاسی که تو سند مش محمد بدبختی است که این ماشین ارزش مصادره کرده و ارزش غصب کرده، اینها که این مالونه به تو جایزه داد، بعدن فهمیدم. اگه قبلش باشه فاین کان قبله لم یجوز له ان یاخذه بغیر نیت رد الی صاحبه، برای این آدم جایز نیست که این عقص کند بدون این نیت که بخواد به صاحبش بده، فقط به شرطی جایز عقص کنه که نیتش این باشه بگیرم که بدم به صاحبش، مال من جایز عیب نداره بگیرم بدم به صاحبش. سواء اخذه اختیارا او تقیتا، چه بخواد تقیتا بگیره چه اختیارا، بعد به نیت نمیتونه بگه چون من تقیه ای بود میترسیدم اگه نگیرم منو مثلا عقوبتم کنه عذابم کنه اینها گردنمو بزنه، خیال کنه که بهش بر بخوره که من بهش توهین کردم جایزشو نگرفتم یا مالشو حرام میدونم یا میخوام بهش گوشه کنایه بزنم بگیرم، اب نداره بگیر، اما نیت تو رو که نمیدونه که، تو باید نیتت این باشه بگیری که بری به صاحبش برگردونی. لان اخذه به غیر حاضر نیت، چون اگر شما اینو بگیرید بدون نیت برگردوندن به صاحبش با اینکه میدونی که این مال مال غیره، تصرف لم یعلم رضا صاحبه، این تصرفی است که علم به رضایت صاحب اون مال به اون تصرف ندونه. بله اگه نیتش اینه که بگیری بهش بدی قطعا اون راضیه، مالشو بگیری بهش برسونی، این که نمیتونه راضی نباشه، اما اگر بگیری به غیر از نیتی برگردونی بهش، این تصرفی است که ما نمیدونیم صاحبش بهش راضی باشه یا نه. و تقیه تعدی به قصد، میگه آقا تقیه یعنی تقیه به قصد رد محقق میشه، شما میخوای اون نفهمه دیگه، اون که نیت تو رو نمیدونه، تو قصد رد بکن نیت تو که نیت خون نداره بفهمه تو داری میگیری که بری برگردونی. تقیه فقط به عقص حاصل میشود ولو با قصد رد. فهم اخذ او به غیر حاضر نیت، در نتیجه اگر این آدم این مال رو عقص بکند بدون نیت برگردوندن به صاحبش، کان قاصبا، این میشه قاصب چون بدون اجازه اوست، بدون اجازه مالک، ترتب علیه احکام او احکام قصد برش مترتب میشه
یعنی چه احکام قسم مترتب میشه؟ یعنی اگر این مال در دستش تلف بشه، ضامنه که به صاحب اصلیش عوضش رو پرداخت کنه یا قیمتش رو. و این اخذه به نیت رد، اما اگر گرفته نیتش هم بوده که برگردونه به صاحبش، دیگه میشه محسن، کان محسنن و کان فیدی امانت شرعیه، این محسن میشه و در دست او امانت شرعی خواهد بود این مال، لذا دیگه ضامن نخواهد بود. چرا؟ چون قاعده احسان، آیه شریفه قرآنی که میفهمد ما علی المحسنین من سبیل، اگه تلف هم بشه تو دست او در راه برگردوندن به صاحبش، صاحبش نمیتونه یقین رو بگیره، میگه من میخواستم بهت برسونم، حالا زلزله شد، نمیدونم دزد زد فلان، نه مالو برد، من که دیگه ضامن نیستم، ما علی المحسنین من سبیل. این امانت شرعی در دست او خواهد بود. امانت شرعی یعنی چی؟ یعنی شارع به ما اجازه ده اگر برای احسان تصرف در مال کسی بکنیم، اینو شارع به ما اجازه داده، این میشه امانت شرعی. ما یه امانت مالکی داریم که خود مالک اجازه تصرف بده در مال، یا این امانت دست تو باشه، یه موقع خودش اجازه نده، اما شارع گفته این امانت بگی برو بده بهش، این هم میشه امانت مال. همون حکم امانت مالکی رو داره امانت شرعی، این عدم الزمان، این امانت شرعی خواهد بود و به روایت لیس علی الامین الا الیمین او رو خواهد گرفت، که امین اگر مال در دستش بدون تعدی و تفرید تلف شد هیچی برش نیست مگر یه قسم، یه قسم بخوره آقا من تعدی و تفرید نکردم و در دست من تلف شده، من کوتاهی نکردم تلف شده، دیگه ضامن نخواهد. اما اگر علم به این که این مال مال حرام بوده بعد از این بوده که به دستش رسیده، یعنی اون موقع که گرفته به خیال این نبوده که این مال دیگریست، احتمال میداده مال دیگری نباشه، مال خود این شخص باشه، لذا اخذ کرده، خود این شخص سلطان باشد یا خراج و مقاسمه باشد که گرفتنش جایز است، بعد از اینکه گرفت فهمید نه این مال مغصوب بوده. و این کان العلم بهی، اگر علم به این که این مال دیگری بوده بعد از وقوع این مال بوده در یدش، کان کذلک ایضاً، به نظر ما اینم مثل همون صورتی است که قبلش علم پیدا کرده، یعنی مثل اون صورتی است که علم به هر شبت حرمت این مال قبل از این بوده که به دستش برسه، در نتیجه الان که حالا فهمید برش واجب میشه به صاحبش برگردونه، اگر الان که فهمید قصد بکنه به صاحبش برگردونه، میشه محسن، امانت شرعی در دست او واقع خواهد شد و طبیعتاً هر شبت خدمت شما که ضامن نخواهد. اما اگر اراده بکند که به صاحبش برنگرداند، یعنی بگه حالا خودمون باشه و اینها، اون وقت این قاصد میشه و احکام قصد از زمان و امثال اینها برش مترتب خواهد. این شما میگه نظر من این دو صورت فرق ندارن، اما احتمال قوی وجود دارد اینجا ضامن باشد، یه فرقی با صورت قبلی داشته باشه، احتمال قویان از زمان و خونه، احتمال قوی هم هست که اینجا چی باشد؟ ضامن باشد، یعنی اینجایی که علم تفصیلی به بودن آنچه که اخذ میکند حرام رو بعد از وقوعش در دستش داشته باشه، بعد از اینکه به دستش آمد و اخذ کرد تازه فهمیده که این چی که گرفته چی حرامه. چرا اینجا ضامن باشه؟ چرا؟ چون اون موقع که گرفت که به نیت رد نبود، اخذه به نیت تملک لا به نیت الحفظ و رد، چون اون موقع که اخذ کرد نمیدونست که این مال دیگری است که بخواد نیت رد بکنه، اینو فکرت خب حالا جایزه براش بگیره و گرفت به نیتی که خودش تملک کنه، نه به نیت حفظ و برگردوندن به صاحب اصلیش، چون شخص آخذ در زمان عقص علم تفصیله به حرمت معخوذ نداشته تا از عقصش قصد رد بکنه به صاحبه و این امانت شرعیه باشه. ادلیت ارشاد خدمت شما که به واسطه ادله امانت تخصیص خورده، شامل ما نحنفی هم مثلا بگیم نشه، همچی چیزی نبوده که ما بیایم بگیم آقا جان درست قاعده ید میگفت تو زمانی، اما چون اینجا امین بودی، چون قصد رد کردی، پس قاعده امانت میاد قاعده ید رو تخصیص میزنه، میگه این که گفتیم ید زمان آور است مگر ید امانی، ید امانی زمان آور نیست، میگه این مال اینجا نیست، چون این شخص چی بوده؟ اون موقع که گرفته به نیت تملک بوده و مقتضا عموم علل ید از زمان، اون وقت چون نیتش نیت تملک بوده و امانت هم نبوده، مقتضای عموم علل ید اینجا زمان، ادله امانت هم اینجا رشی نمیگیرد. این احتمال قوی هم هست که اینجا ما این حرف رو بزنم، اما به نظر همون حرف اولشون درستی کان کذلک ایضاً جهتش هم واضحه، به خاطر اینکه این عرشبت خدمت شما ید در اینجا داشت، ببخشید این احتمال دومشون به نظر میکنم که احتمال قویان احتمال بدی هم نباشه، به جهت اینکه ببینید برای زمان ما نیاز به علم نداریم، الان شما مالتو رفتی فروختی به یکی، مال دیگری رو گرفتی قصد کردی بعد فروختی به سومی، سومی به چهارمی، چهارمی به پنجمی، اون مالک اصلی اومد پیدا شد، سند آورد رفت از طریق دادگاه اقدام کرد، این ماشینی که شما چند دست فروختیش ماشین او رو، رفت اینو از اون نفر پنجمیه گرفت، آیا اون پنجمی ضامنه که این مالو پس بده یا نه؟ بله ضامنه، باید پس بده. فقط فرقش اینه که چون نمیدونسته این میتونه چیکار کنه؟ مراجعه کنه به قبلی، بگه تو باعث شدی من این خسارت رو ببینم. این زمان مستقر نیست، میتونه به چهارمی مراجعه کنه از او خسارت بگیره، چهارمی به سومی از او خسارت بگیره، سومی به دومی، دومی به اون اولی که قاصب اصلی بوده مراجعه کنه و ازش خسارت. فرقش فقط اینه، نه اینکه او ضامن نیست. لذا این یه احتمال قویان به نظر ما، همونطور که ایشون هم میگن احتمال قویه، این احتمال درست‌تریه و باید این رو قائل بشیم. والحمدلله رب العالمین.